الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خواسته گذشتگان از این جمع و گذشتگانی که سالهای گذشته در این محفل شرکت می کردند و فعلا در زندگی بعد قرار گرفتند و ارواح همه شهدای عزیز صلواتی مرحمت کنید اگر روزدار سهرن چیزی بخورد یا بیاشامد روزش باطل نمی شود که قاعدتا همه من توجه داریم اگر کسی قفلت کرد که روزه است آب خورد غذا خورد مشکلی درست نمی شود روزش باطل نمی شود ضمناً آمپول سرون هر چند آمپول تقویتی باشه یا سرون قندی نمکی باشه اینها هم روزه را باطل نمی کنه طبق این فتوایی که من دیروز عرض کردم از فتوای جناب آقای سیستانی خونده میشه آمپول سرم روزه را باطل نمی کند هر چند آمپول تقویتی یا سرم قندی نمکی باشد و همچنین اسپری که برای تنگی نفس استعمال می شود اگر دارو را فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمی کند و همچنین دارو در چشم و گوش اگر دارو برای که چشم درد کسالت و ناراحتی چشم هست یا گوش هست دارو استعمال میکند در چشم و گوش دارو ریخته میشود این هم روزه را باطل نمیکند اگر چه مزه آن به گلوی مو برسد، گرچه این دارویی که مصرف کرده در چشمش ریخته مزهش به گلو هم اصابت بکنه، در این حال مشکلی نداره و روزه رو باطل نمیکنه یا در گوشش گریخته. ولی اگر در بینی ریخت، دارویی در بینی ریخت و اگر در بینی بریزد، اگر به حلق نرسد اشکالی نداره، اما اگر به حلق رسید مشکله. و اگر در بینی بریزد اگر به حلق نرسد، روزه را باطل نمی کند. پس این مسائلی که معمولا مورد ابتلا هست، روزه دار است و چشم درد است، گوش درد است و روزه دار است و تنگ سینه است و سینه تنگ است و از اسپری استفاده می کند، و یا اینکه آمپولی باید بزنه آمپول میزنه، هر چند تقویتی یا سرومی وصل بشه، اینها موجب بطلان روزه بنابر فتوای ایشان نخواهد بود. صلواتی بر رحمت خدا. سئل الامام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه عن التوحید والعدل فقال التوحید الا تتوهمه والعدل الا تتهمه. چه مورد صحبتمون بود به عرضتون رسید که انشاءالله بیاناتی گفتاری از قسمتهای مختلف گفتار مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام، منتخبی از قسمتی از گفتارشون در ابعاد مختلف مسائل وحیانی، توحید، اخلاق، اقتصاد، عبادت، فضائل مختلف انسانی، که عرض می شد منتخب هم که می گوییم به نسبتی که از جهاتی مناسب به نظر می رسد، نه این که در اون مورد حضرت سخنی در سطحی بالاتر، قویتر، نورانیتش بیشتر نفرموده باشند، چه این که سخنان معصومین علیهم السلام همش نور است ولی در نورانیت باز مختلفه. منتخب که گفتیم یعنی در ارتباط با اون چه مناسب میبینیم که صحبتش بشه. در هر حال در ارتباط با مسئله خداشناسی، توحید و عدل که اساس دین بر توحید و عدل است، روز گذشته از حضرت جمله بردتون رسید، همین جمله‌ای که خوندم، که بسیار بسیار تأکید شده که انسان در ارتباط با مسائل اعتقادی تقویت بشه و در رأس همه مسائل اعتقادی هم مسئله توحید، که به حمد الله در سطحی هممون توجه به این حقیقت داریم. جوانهای عزیزی که شرکت دارن، سالخوردگان محترمی که در محفل هستن، از قشرهای مختلفی که هستیم هممون در حد لازم به فضل پروردگار در این موضوع روشن هستیم. در این حال هرچه بیشتر تقویت بهتر، چه این که اساس مسئله مسئله توحید است، شناخت حضرت حق است. همین تعبیر در بیانات ائمه معصومین شده که اساس دین بر توحید و عدل استوار است. در این مورد سخنی از حضرت نقل شد و در ارتباط با اهمیت این مسائل اعتقادی و به خصوص همین مسئله توحید بیانات بسیار و مطالب فراوانی است. این جمله هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده که ایشان از خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که فرمودند التوحید نصف الدین و استنزل الرزق بالصدقه. این یک جمله کوتاهی است که باز در ارتباط با همین مسئله مورد بحثمون هست. التوحید نصف الدین، اینجور بعضی از بزرگان توضیح دادن، این که گفته شده نصف دین برای اینه که دین به صورتهای مختلف گاهی با یک تقسیمی گفته میشه. اون وقت یک تقسیمش اینه که دین به دو بخش تقسیم میشود، بخش علمی و بخش عملی. بخش نظری و بخش فعلی، دین به این دو قسمت تقسیم میشه، بخش علمی بخش عملی. بخش علمی مسائل اعتقادی است. اون وقت در رأس مسائل اعتقادی مسئله توحیده. وقتی گفته می شود توحید، اون وقت با توجه به مسائلی که باز در خود دین تذکر داده شده در ارتباط با مسائل اعتقادی، نصف دین تعبیر شده. به لحاظ این که دین تقسیم میشه گاهی به این صورت، دو بخش علمی و عملی. مثلا سوره مبارکه حمد را هم استفاده میشه، مثل این که حالا من نسبت به حدیث نمیدم ولی از احادیث هم میشود به نظرم میرسه که این استفاده را کرد که سوره حمد به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش در ارتباط با خداوند متعال و توصیف خداوند است، بخش علمی. یک بخش هم بخش عملی که در ارتباط با بنده است و عمل او. ستایش میکنیم خدا را، الحمدلله رب العالمین است، الرحمن است، الرحیم است، مالک روز جزاست، مالک روز قیامت است. تا اینجا توصیف خداست، بخش علمی است. بعد ایاک نعبد، کار بندگان است، تو را عبادت میکنیم، از تو کمک میجوییم، هدایتمون کن به راه راست، راه اونهایی که نعمت به اونها عنایت کردی، نه اونهایی که گمراهند و مورد خشم تو. به دو بخش تقسیم شده. با توجه به این تقسیمی که به این صورت گاه گاهی گفته می شود، اون وقت گفته میشه که التوحید نصف الدین.
بعدش این جمله رو فرمودن وستن زلر رزق به صدقه. حالا این چه ارتباطی داره با این جمله اول؟ بد نیست استحسانن گفته بشه. جمله‌ای که از همینه، یک جمله کوتاه که تکرار شد، التوحید نصف الدین وستنزل الرزق بالصدقه. توحید نصف دین است، معلوم شد، یعنی مسائل اعتقادی این نصف دین. نصف دین هم مسائل عملی است، عمل کردن به آثار اعتقاد به توحید. اون چه از ناحیه خداوند متعال از دستورات فردی، اجتماعی، عبادی، اخلاقی داده شده، نصفش هم اینه. این وستنزل الرزق بالصدقه چه تناسبی داره بعد از جمله التوحید نصف نصف الدین؟ باز بعضی از بزرگان اینجور فرمودن و خوب فرمودن، استحسانن جهتش این باشه که توجه دادن به اینه که روزیتون میخواد زیاد بشه، از کار و تلاش که خب طبیعت انسان است و تکلیفم هست، غفلت نشه، با صدقه روزیتون زیاد کنید. یعنی بعد بیشتر به دنبال همون دانش برید، بیشتر به دنبال چیز فهمی برید. روزی تقسیم خاصی خودش شده، به اون اندازه ای که انسان تنبلی نکند به دنبال کار برود، زمینه از برای رسیدن اون روزی است و میرسد اون مقداری که تقدیر شده. اگرم میخوای زیادتر از مقداری که تقدیر شده برسه، استفاده کنید از صدقه دادن. وستنزل الرزق بالصدقه، یعنی همتتون را در جهت کسب دانش و علم قرار بدید. سعی کنید که هرچی بیشتر انسان سعی کنه چیز بفهمد، مطالبی متوجه باشه. تناسبش اینجور بعضی فرمودن، چیز خوبی هم هست، التوحید نصف العلم وستنزل الرزق بالصدقه. که خب توجه دارید صدقه خیلی آثارش عجیبه، خیلی. گاهی در حدیث میخوانیم که مریضاتونه با صدقه معالجه کنید، داو مرزاکم بالصدقه. گاه در حدیث ببینیم که دین و ایمانتون را با صدقه قرص کنید، محکم کنید. باز این معنا هم در حدیث آمده، سونو ایمانکم به صدقه، ایمانتون را با صدقه حفاظت کنید. خداست دیگه حفظ میکنه. و باز میبینیم که به این صورت هم هست که وستنزل الرزق بالصدقه. صدقه آثارش بسیار بسیار زیاده، دفع بلا میکنه، گرفتاری ها برطرف میکنه. در ضمن حالا از بحثمون خارجه، ولی با این جمله‌ای که خوندم تناسب داره که براتون عرض کنم. فکر میکنم گاه گاهی هم صحبت شده باشه که در حدیثی هست، این حدیث در ابواب مربوط به صدقه من گاهی که برخورد داشتم نیست، در ارتباط با ابواب مربوط به مسائل حج، به این مناسبت که به این صورت در جامع الاحادیث خاطرم میاد اونجا دیدم که یک کسی در خانهش درختی داشت و روی این درختم کبوتری بود و لانه میگذاشت، و این کبوتر لانه که میگذاشت، جوجه های مقدار بزرگ که میشدن، به گوشت که میرسیدن، گوشتشون قابل استفاده میشد، صاحبخانه این بچه های این پرنده رو میگرفت و میکشت و استفاده میکرد. خب اشکال نداشته براش، معلومه و حلال بوده است و پرنده حلال گوشتی. و مادر این پرنده هایی که چنین وضعیتی پیدا میکردن، این تو عالم خودش به خدا شکایت کرد که خدا این هر سال برنامه‌ش اینه، این بچه های ما همچه که بزرگ میشن مقداری به گوشت میرسن، این صابخانه میاد و میگیره و میکشه و هیچ. شکایت کرد به خدا. در اون ارتباط خودش با حضرت حق به اون گفته شد، در ارتباط خاصی که چنین موجوداتی هم با پروردگار دارن، بهش گفته شد که از نایه حضرت حق که امسال اگر چنون چی بخواد این کار بکنه، حالا این دیگه تعبیر منه دیگه، من مانعش میشین، امسال دیگه نمیگذاریم. اون سالم اتفاقا گذشت و همچنان شد. یعنی باز این مادر این بچه های جوجه ها و اینا دید که اینا جوجه ها بزرگ شدن، همون برنامه سال گذشته انجام شد. عرض کرد پروردگار امسال هم که همونجور شد که خداوند فرمود. دیگه اینه که ما میگیم ارتباطات دو گونه هایی که هست که ما اون کیفیت چه نمیدونیم، با تعبیر هست که ما تعبیر بکنیم، که امسال که میخواست این کار بکنه ما میخواست مانعش بشیم، این نردبون مثلا گذاشت، ولی این که بیاد جای یانه و این کبوتره رو بگیرد و ما میخواستیم مانعش بشیم، نگذاریم جلوشو بگیریم. در خانه در زدم این گفت ببینم کیه، از نردبون آمد پایین، این تعبیر من دیگه شبیهش تو حدیث هست، آمد در خانه ببیند کیه، دید یه فقیریه، یه گداییه، فقیری سائلیست، کمکش کرد، سائل رو کمک کرد، چون صدقه داد ما اون سالم مهلتش دادیم بکنه. این چنینه، خیلی حساب داره. البته خدا عنایتش به اون کبوتر و اون جوجه ها و اینا باز برنامه هایی که خود خدا داره با اونا، اونا جو خودش محفوظه، اونا حسابش حساب دیگریست که خب خود اینا مثال جواب خاصی داره. در هر حال صدقه خیلی مهمه، ولی آدم چیزی هم نداره خودش، اتفاقا وقتی چیزی هم نداره خودش، همون کمکی هم که صدقه میده اون مهمتره دیگه. خداوند متعال میبیند این بندهش هیچی نداره، باز با هیچی نداریش داره یه چیزی به کسی میده، اون وقت خداوند متعال عنایتش بیشتر خواهد شد، لطفش زیادتر خواهد شد. در هر حال غفلت نکنیم از شدائد، اگر خواستیم نجات پیدا کنیم یک راهش اینه که از صدقه استفاده کنیم، استنزل وستنزل رزق بالصدقه. خب این جمله‌ای که روز گذشته از مولا خوندم که یک دنیا حکمت توحیدی در این جمله شریف است و مقدار لازم روز گذشته توضیح دادم، که وقتی حضرت سوال شدن از توحید و از عدل، فرمودن توحید این است که هیچ گونه توهم نسبت به خداوند نداشته باشه. دیگه دیروز توضیح دادم تکرار نکنم، به هیچ صورتی غیب مطلق از تمام حواس ظاهر و باطن، گفتم همچنون که از چشم خداوند غایب است، از قدرت تصور و قدرت تعقل و قدرت تفکر غایب، نه از قدرت تفکر افراد معمول غائب، از قدرت تفکر قوی ترین متفکر بشر غائب، اصلا او به وحی نیاید، که دیروز اینجا صحبتش شد. در توضیح همین جمله، جمله از خود مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام به نظر رسید که خیلی توضیح جامعی است و بیان شریفی است که همه بیاناتشون شریف، که حضرت توضیح دادن توحید را و عدل را، خودشون توضیح دادن. حدیث در کتاب شریف توحید سروق صفحه 96 باب 5 باب معنی توحید و العدل، در این باب حدیث اول پس از اینکه از حضرت صادق علیه السلام در ارتباط با اساس دین این حدیث شریف نقل می شود که ان اساس الدین التوحید والعدل، اون وقت بعدش هم این حدیثی است که حالا دارم عرض می کنم که من به ذهنم بود که این حدیث از حضرت امیر علیه السلام است ولی از حضرت صادق، و اینم گیری نداره زمنان اگر کسی اشتباه کرد این یه حدیثی مالی که از ائمه است، گفت ما امام دیگه از معصوم سوال میشه میفهمن اشکال نداره، طوری نیست، ما هممون حرفمون یکی، اشکال نداره. و از حضرت صادق علیه السلام که خب حالا که گفتم بالاخره اشکال نداره که عرض کرده باشم، اما توحید فعلا تجوز علا ربک ما جاز علیک و اما العدل فعلا تنسب الى خالقک ما لامک علی. یک نوع توضیحش به اینه که توحید چیست؟ توحید اینه که اون چه انسان برای خودش یعنی برای یک مخلوق جایز می داند برای خدا جایز ندونه. اما توحید فعلا تجوز علا ربک ما جاز علیک، اون چه برای انسان جایز است، تغییر، تغییر دیده شدن، محسوس بودن، ابعاد داشتن، زمانی بودن، مکانی بودن، اون چه که بر یک مخلوق راه داره در ارتباط با خداوند متعال راه نداره. جمله بسیار جامعی است. فعلا تجوز علا ربک ما جاز علیک، این اجمالا یک قاعده کلی، قانون کلی. بر ما حالات مختلف جایزه، گاهی مریضیم گاهی سالمیم، گاهی خوشنودیم گاهی بدحالیم، گاهی مایوسیم گاهی امیدواریم، گاهی چنینیم گاهی چنانیم. این حالات مختلف، خصوصیات مختلف، یک آدم 50 ساله 60 سال قبل نبوده بعد بود شده، حالا هست 100 سال دیگه نیست، به این صورت تغییرهای مختلف. اون چه که بر یک ممکن جایز است نسبت به ذات مقدس حضرت حق جایز نیست. و اینجاست که یکی از مبانی مهم فلسفه و عرفان در هم می‌ریزه. اون تا حالا مجلس عمومی است، نمیخوام بازش کنم، ولی این یک قاعده مهم نیست که با این قاعده خیلی از چنون مبانی بشری اینها در هم کوبیده میشه، چون که لازمه بسیاری از اون مبانی اشتراک در حقیقت است و سنخیت، و سنخیت که باشه اون وقت اون چی که بر ممکن جایز شده بر او جایز شده. در هر حال، و اما عدل، عدل رو معناش کردن، و اما العدل فعلا تنسب الى خالقی که ما لامک علی، عدلم اینه که هر چرا که خالق تو ای انسان ملامتت میکنه بر آن، او رو به خدا نسبت ندی. یعنی خدا به گناه آدم رو ملامت میکنه. اگه کسی دروغ گفت، اگر کسی مال مردم رو خورد، اگر کسی فحاش شد و بی جهت کسی رو اذیت کرد، اگر کسی به هر صورتی خلاف کرد، پدرش رو اذیت کرد و حالون که حق نداشت، مادرش رو اذیت کرد حق نداشت، فرزندش رو اذیت کرد حق نداشت، همسرش رو اذیت کرد حق نداشت، هر چیزی که خلاف است که وقتی کسی انجام بدهد شایسته است که سرزنش بشه که چرا این کار کردی، این کار خلاف بود، این کار بد بود. هر اون چه خلاف است که سرزنش بر او می شود انسان به خدا نسبت داده نشه، خدا اون کار بهش نسبت داده نمیشه. و اما العدل فالا تنسب الى خالقک ما لامک علی. در این مورد در همین صفحه یک حدیث شریف شیرینی نقل کردن، اینجا تختی شده، من با توجه به اون چی که در احتجاج تبرسی عرض میکنم، پس این حدیث دومی هم که دارم عرض میکنم اجمالش در این مدرکی که خوندم همین کتاب توحید صدوق صفحه 96 هست حدیث دوم، ولی این تفصیلی که دارم عرض میکنم در کتاب احتجاج تبرسی است که کتابی است که بحث ها و مناظره هایی که ائمه معصومین علیهم السلام داشتند از شخص پیغمبر اکرم تا وجود مقدس آقا امام عصر در دوران طفولیتشون که مناظره ای در کار بوده، این مناظره ها را به نسبت زیادی جمع آوری کردن، شده احتجاج تبرسی. کتاب بسیار بسیار نفیسی است، البته کتاب علمی دقیقی است که ما یکی از بحثی که داشتیم در این دوران تحصیلی گذشته اون بحث مناظره حضرت رضا علیه السلام بود با عمران صحابی که یک دنیا مطلب درش دارد و بسیار سنگین هم هست، از اون بحث‌های سنگین مشکل این مناظره است، تو این کتاب جمع شده. اون وقت در این کتاب احتجاج هست که یک روز ابو حنیفه آمد بیاد خدمت حضرت صادق علیه السلام، همچه که وارد شد در مقدمه منزل حضرت صادق علیه السلام، دهلیزی بود که افراد اونجا می آمدن تا گفته می شد که فلانی آمده، اجازه می گرفتن می رفتن. خب یه برهه از زمان بود که کسی بیاد خدمت حضرت و رفت و آمد که هیچ مطرح نبود، چنون در خفقان بودن که یک مسئله عادی هم اگر میخواست بپرسه کسی نمیتونست. تو اون داستان معروف و شنیدید به عنوانی که خیار میفروشم، خیار تو طبق گذاشته بود، سرش گذاشته بود و رد میشود در خانه از صادق علیه السلام، آی خیار که بعد بشه که اگه در باز بشه به بهانه خیاب فروختن یک سوالش بکنه از حضرت، در یک چنین خفقانی گاهی، اما گاهی هم یه مقداری در یک فرجه بودن، در یک سعی بودن. اون وقتی که رفت آمد بود، از اون وقتی که در سعی بودن ابو حنیفه آمد تو همون دهلیز رو که میخواد خدمت حضرت مشرف بشه نشسته بود که وارد بشود داخل، زمین براش گفته بشه که مثلا اجازه هست وارد بشه. حضرت دید یک کودکی وارد شدن، یک کودک وارد شد، فهمید که کیه این کودک. اونجور که من حد میزنم اینه که خوب فهمید، نشناخ، یک کودک وارد شدن، این کودک آقا موسی بن جعفر علیه السلام بودن، کودک بودن. وارد شدن حضرت و ابو حنیفه تا چشمش به حضرت افتاد گفت اینه یزه اول غریب، اینه یزه اول غریب، یعنی یک غریب اگر به دیار شما بیاد میخواد دفع حاجت کنه، به تعبیر راحت تر همه زودتر متوجه بشیم، بخواد مستراح بره چکار کنه؟ اینه یزه اول غریب. این به ذهنیتش این بود که حالا به ایشان که برخورد کرده یه سوال این چینی بکنه. خب حالا با حضرت صادق علیه السلام که برخورد که میکنه حساب مشخصه دیگه، که وقتی برخورد میکنه برنامه چی بیش میاد. حالا اینجا ایشان کودک هستن، شاید چنین چنان، که خب نمیخوام خیلی یه حرفو بگم، در حال اون وقت گفت اینه از اول غریب، یک غریب که وارد بشود بخواد دفع حاجت کنه چگار بکنه؟ تا اینو گفت حضرت فرمودن الا رسلک، یعنی یه مقدار آرومتر تا چشمت به من افتاده سوال میکنی، خب بذار منم وایستم، بذار منم بشینم به دیوار تکیه بدم، تا وارد شدم هنوز ننشستم نه ایستادم نه جوی تکیه دادم سوال میکنی، مثل که نظری داری، الا رسلک، یعنی یه مقدار مهلت داشته باشه تو کارت. بعد سریع فرمودن، حدود عبارت اینه، فرمودن که توق شطوت الانهار و مساقط الاسمار و تحت الاشجار و لا تستقبل القبله و لا تستدبرها فشل صوبک فزع حیث شد. حضرت هم بودن که قریبی که تو خودت داره داره سوال میکنی چی کار بکنه، میخواد دفع حاجت کنه، مواظب باش که کنار جوی آب نباشی، تو راه عبور مردم نباشی، زیر درختای میوه‌دار نباشی، و مساقط الاسمار، و رو به قبله نباشی، پشت به قبله نباشی، از نظر مردم هم دور باشی، اون وقت جامت رو به کنار گم خوب بکن. اینو از درش فرمودم. این دید که اینجور شد. حالا این سوال معمولی کذایی که کرد به خیال خودش میخواست چنین بشه چنان شد. اون وقت سوال علمی مطرح کرد، گفت آه گناه کار کیه؟ چی میگفتیم؟ گفتیم عدل اینه که گناه را، خلاف را که این خلاف ملامت میشود انسان در ارتباط با خلاف، به خدا نسبت نده. گفتیم گناه کار کیه؟ کار خداست، کار بنده است، چیه؟ اون وقت حضرت بهش چنین فرمودن، فرمودن که لا تخلو من سلاس، گفت یا غلام ممن المعصیه، معصیت از کیست؟ اونجا که من یادمه در احتجاج بعد از این قسمت گفت که خب حالا شما کی هستین؟ دیگه حالا مطلب عوض شد، گفت کی هستین؟ فرمودن انا موسی بن جعفر. من موسی بن جعفر. اون وقت گفت که محمد و آلام حدودن اینه که عرض کردن. بعد سوال عوض کرد و گفتش که گناه کار کیست؟ حضرت فرمودن لا تخلو من سلاس، اما ان تکون من الله عز و جل و لیست من، فلا ينبغي للكريم ان يعذب عبده بما لا يكتسبه، و اما ان تكون من الله عز و جل و من العبد و لیس كذلك، فلا ينبغي للشريك القوي ان يظلم الشريك الضعيف، واما ان تكون من العبد وهي منه، فان عاقبه الله فبذنبه وان عفا عنه فبكرمه وجوده. حضرت فرمودن از سه حالت بیرون نیست. این گناهی که پرسیدی کار کیه؟ یا کار خداست نعوذ بالله که نیست، فرمودن که نیست. اگر کار خدا باشه که نیست، روشنه که نیست. یک دلیلش اینه که خدا بنده اش را عذاب کنه به کاری که خودش کرده. این که کار آدم عادل نیست که. خدای عادل عذاب کند کسی را به کاری که خود خدا کرده، این که غلطه. دو، این که خدا و بنده شریک باشن. خدا و عبد دوتاییشون این خلاف را مرتکب بشن که نعوذ بالله این هم نیست که خداوند شرکت داشته باشد با بندهش در گناه، این هم روشنه که نیست. چه این که قوی هست که شریک قوی شریک ضعیف را عذاب کنه. دوتاییشون این کاری کردن، بعد عذابش بکنه که تو چرا این کار کردی، ولی که خودش هم شریک بوده و خودش هم شریک قوی بوده، معلومه که غلطه. باقی میماند یک چیز و آن این است که فقط این گناه کار خود عبد باشه، کار خود عبد باشه. بنابراین نتیجه این میشه که لا تنسب الی خالقک ما لامک علی. پس خلاف ها همه چیز از نادرستی ها کار کیه؟ کار خود انسان هاست، کار خود انسان هاست. کار خوب هم کار خود انسانه، منتها کارهای خوب خدا به اون کارهای خوب اولاست، به خاطر اینکه همه امکانات چی اون داده. به کارهای خلاف خود این عبد، چون خدا امکانات که داده قدرت داده که نکنه، اختیارش داده، قدرت ترک داده، نفیش هم کرده، سخت هم تحذیر نموده، ولی زاست که خلاف مربوط به خود انسان هاست، مربوط به خدا نیست. اینجا برای بعضی از دوستان اشاره بکنم، پناه به خدا، وقتی از در خانه اهل بیت فاصله گرفته میشه، کار به اینجا میرسه که تو جزوه الامام علی بن موسی رضا و الفلسفه الالهیه، مال یکی از مشاهیره، وقت بطه من نسبت به خودشون نمیدم، ایشان وقتی دارن بیان مطالب میکنن، جبر و اختیار اون وقت بر اساس مشاعره اشاعره چی گفتن، معتزله چی گفتن، حکمای امامیه چی گفتن، و اما علا مسلک الارفان زید زل اراده و الاقنی که توضیح میخواد برای بعد از دوستان میگم رد میشم، زید زل اراده و الاقتضایی وجود نداره تا بگیم مجبور بشه یا بهش تفویض بشه. زیدی نیست، هرچه هست نمود اوست، هرچه هست نمود اوست، چیزی نیست، چیزی نیست تا بگوییم که مجبور است یا مختار است. تعبیرشون اینه که از سالبه منتفن بانتفاع الموضوع، و اما علا مسلک الارفان، این عرفانی که ما گاهی یه حرفایی در ارتباط با عرفان مصطلح عرض میکنیم، این اشتباهات بسیار بسیار مهمی درش هست، و من همیشه این اعلام کردم که با شرایط بررسی و مناظره و صحبت و گفتگو شرایط مناسبی در کار باشه، این آمادگی به فضل خدا هست. گاهی هم ادعای عجیب کرده اومدم زیر این آسمان و روی این زمین هر که آماده است آماده هم که ابطال کنم بسیاری از مبانی عرفان را، عرفان مصطلح را، عرفان بسیاری از مبانی اونها مبانی است که کار به جایی میرسه که مشکلاتش خیلی زیاده، خیلی زیاده، به فضل خدا. و شکر گزار هستم که در جهت حفظ حقشون شده باشه اون تربیتی که مرحوم مشتبه غزوینی رضوان الله تعالی علیه، این علامه بزرگوار که محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم، ملاک کارش بود، یعنی همتشون بر این بود که محققون لما حققتم مبتلون لما ابتلتم تو اون مسیر. اینه که خیلی اشتباه تا اینجایی که دارم بگم موجوده، بعد آیین اهل فضل خواستن در اختیار هست که سری بهشون نشون بدم، و اما علا مسلک الارفان زید از الاراده و الاقتضایی وجود نداره، از سالبه منتفن به انتفاع الموضوع، بنابراین لا جبر و لا تفویض، جبر و تفویض نیست، نه جبر نه تفویض. چرا؟ به خاطر این که اصلا زیدی نیست، هرچه هست نمود اوست، هرچه هست موجود مجازی که هیچ حقیقتی نداره، اینه که چیزی نیست تا مجبور بشه، چیزی نیست تا این که بهش تفویض بشه. یعنی مطالب عرفانی اون وقت مشکلاتش گویی تا اونجا میرسه. حالا تو واقعا جمعی از جوانهای عزیزی که در محفل هستن، که خب الحمدلله جمع بسیاری از جمعمون جوانهای عزیز هستن که اینها محبت به دین و اساس اهل البیت علیهم السلام جمعشون میکنه تو این محافل و از این قبیل، توجه داشته باشن که خیلی وقتا که از اینها برداشت هایی میشه، خیر اینا اینجور نباشه حرفی که از اینا نقل بشه بعد فکر بشه که این وحی منزل است و درست است و اینا، خیر خیلیش اشتباه و اشتباه و اشتباه. منم این آمادگی رو به فضل حق گفتم دارم که هر کسی که مایل باشه طبق تناسبی که در ارتباط با گفتگو در کار باشه، این آمادگی به فضل حق هست. در هر حال اینجور شد که عدل و توحید معنا شد به یه معنی که عرض کردم، نکند که خلاف را به خدا نسبت بدیم. ما میدونیم دیگه چیزی که خداوند متعال دوست نداره، این رو دیگه همه بلدیم، و چقدر ارزنده است که سعی کنیم که همه اون چی که ما ملامت بر آن میشویم عمل رو دور کنیم. مخصوصا جوانای عزیزی که هستن از همین دوران جوانیشون که تصمیم بگیرن، حالا وقتی بنده تو این سن کذایی مالا تصمیم بگیرم که کاری که خوب نیست نکنم و اینا، این که دیگه خب خیلی چیزا دیگه هوا و هوسشم رفته و اوضاع احوالی نیست جو و نتیجتا انسان، اما این مسئله نیست، خیلی کاری نیست. ولی شما عزیزان جوانهای عزیزی که من دیروز بعد از اینکه رفتم جمع در که عرض ادب کرده باشم به آقایونی که شرکت کردن، که خب خیلی وقتاشون باز برمیگردن پس از توسل آقایون انشالله که موفق به دعا کردن بشم، اون وقت متوجه بودم که بسیاری از جمعی که میرفتن جوانهای عزیز بودن، قصد بدونن اولا این حالتشون ده که همینقدر یه مقدار ارتباط با دین پیدا شده که ماه رمضان که شده روزه گرفتن تو یک مجلس دینی شرکت کردن، بعدم اعلام میشوی این جوانهای عزیز و به همه که عزیزان مکتبمون مکتب اهل بیت علیهم السلام که افتخار به آن داریم که محور این مکتب و مکتب وحی ولای اهل بیت علیهم السلام است و محبت امیر المؤمنین بقیه معصومین در این دلها موج میزنن، خیلی خدا رو شکر کنیم. و نکنه خدای نکرده این طرف اون طرف گاهی اگر شبهه‌ای به گوشتون میرسه یه مقدار تزلزل پیدا بشه، اونقدر به فضل حق مکتبمون علمی قوی نیرومند پاسخگوی همه سوالات مهمه کلی. خیلی از سوالات هست که از خیلی از بزرگانم که سوال میکنی میگه نمیدونم این مسئله چیه، نمیدونم است. اما اون چه که مربوط به حق و باطله، یعنی مکتب حق چیز مکتب باطل چیز، اینو بدونید یک سوال بی پاسخ وجود نداره، یک سوال بی پاسخ وجود نداره که در ارتباط با این که مکتب حق چیز مکتب باطل چیز. و نکنه که یه وقتی شبهه‌ای به ذهنتون اگر رسید، حالا به هر صورتی از هر جایی به گوشتون خورد، یه تزلزل خیلی سوال کنید، سوال کنید. من به نسبت امکانات خودم که در خدمت هستم و به حمد الله هستن کسانی که فراوان هستن که پاسخگو باشند، و اینه که مغتنم بشمرید استفاده کردن از محافل صحیح دینی را، و خدا را هم شاکر باشید با یک قوت قلب در جهت هی تلاش بیشتر، فهم بیشتر، تکامل بیشتر و عمل بهتر نسبت به حقایق دین، اونچه که اعتقادی است معتقد شدن و اونچه که عملی است عمل کردن، که هیچ رستگاری نیست جا جز مسیر خاندان رسالت علیهم السلام و همه مفتخر به این معنا هستیم و عرض میکنیم خدایا این نعمت بزرگ ولایت خاندان رسالت علیهم السلام که عنایت فرمودی، توفیق فهم این مکتب را و عمل به این مکتب را به پیر و جوان و کوچک و بزرگ و مرد و زن از بندگانت هرچه بهتر کرامت و عنایت بفرمایی. آری این چنینه که انسان مختار است و کارهای خلاف در ارتباط با خود انسانه و لذاست جا داره که انسان استفاده کنه از اون چه که میتواند این خلافها رو محوش کنه. بالاخره هر کسی در زندگی اگر اشتباهی کرده، نفهمی کرده، محوش کنه و راه محو کردن هم راحت به ما داده شد، راحت. و اون استغفار جدیست دیگه، وقتی یک جوان هرچی آلوده شده، هرچی استثنا نداره، هرچی آلوده شده که خب نمیباید بشه شده، ولی وقتی جدی به خدا عرض کنه خدا من آمدم ماه رمضونه، آمدم استغفار میکنم تو عفوم کن، یقین کنه که خدا عفو میکنه، یقین کنه. سریع و رضاست، یعنی سریع معطل نمی کنه. اون آنی که بنده خدا جدی بگوید خدا آمدم پشیمانم از خلافم، همون آن خدا بخشیده، همون آن سریع و رضاست. و خداوند متعال کریم العفو است که دیگه من خیلی این کریم العفو رو تکرار کردم، از یه بزرگی یاد گرفتم، حیفم میاد که نگم زیاد تو ذهنتونم نباشه، خیلی هم تکرار کردم این کریم العفو رو. یه بزرگی یه جور معنا میکرد، چه خوب معنا میکرد، میگفت گذشت و عفو دو جوره، گاهی گذشت و عفو هست کریمانه نیست، گاهی کریمانه هست، یه کسی نسبت به کسی بدی کرده، بعد میره میگه آه ببخشید من نفهمی کردم، بدی کردم نسبت به شما، شده که اون خجالتش میده، بعد میگه بخشیدم، بله تو خیلی بد کردی، آه بسیار نفهمی کردی، خیلی کار زشت بود، دیگه از این غلط ها نکنی، آه برو گم شو بخشیدم. خب این بخشیدش، اما با برو گم شو بخشیدم تو، نه کارت ندارم و برو گم شو. اما یه وقت تا میاد میگه که آقا نفهمیدم ببخشید، میگه آقا جان چیزی نگو، حرفشو نزن، صحبتشو نکن، تموم شد رفت، حرفشو نزنی دیگه، تموم شد، فلان جریان چی شد، صحبتمو برای توی کاری دیگه، اون کار چی شد، اون جریان چی شد، که اینی اصلا یادت نیاد دیگه، یادت نیاد دیگه، من گذشتم تموم شد، حرفشو نزن، حرفشو نزن. اینو بهش میگن کریم العفو، کریم العفو. خدا چیه؟ خدا کریم العفو. یعنی هرچی ما چشمون بد نگاه کرده، هرچی گوشمون بد شنیده، اون حق و ناسام گفتیم، یه حساب و کتاب خاصی داره که بعد خدا بلده اگر انسان جدی استغفار کرد، اما حق و ناسام خدا بلده چیکار کنه که حالا یه روزی تشریح میکنم او برم بلده چیکار کنه، لطف میکنه، منتها ما تکلیفمون اینه که حق و ناس تا میتونیم انجام بدیم اون چی که باید انجام بدیم، که یه بودم اشاره شد. اون وقت همچه که این بنده میگوید استغفر الله خدا عنایت داره که فرشته ها، من نقل معنا میکنم، دلشون با حال بشر سو، خدا یا این بشر این همه هواها هوس ها زمینه های گناه معصیت شیطان از خارج داخل اذیتشون میکنه، خب اینا گرفتار معصیت میشن، دلشون سوخت به حال بشر. وقتی به خدا عرض کردن، خداوند فرمود که بله اینجوره، اما یه عقلم بهشون دادیم، اختیارم بهشون دادیم که میتونن که گناه نکنن. به اضافه این تا این بنده من دستشو بلند میکنه میگه خدا ببخش، تمام راست بگه، تا سرشو سجده میگذاره میگه خدا ببخش، تمام عفوش بکنن، میبخشمش. آره اینه که حالا ما آخر جلسمون عرض میکنیم خدا را استغفار میکنیم، دیگه هر چی کردیم خدا جا در خانه تا آمدیم، تا هم که ارحم الراحمینی، سریع الرضا و کریم العفو هستی، استغفار میکنیم و به حقیقت معصومین علیهم السلام درخواستمون اینه که گناهانمون را مبدل به حسنات بفرما. استغفر الله ربی و توب الى استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي واتوب إليه استغفر الله ربي واتوب من به امید استغفار این جوانای عزیز به خودم امیدوار میشم تو این استغفارا و پیران و سال خوردهایی که عمری با دین گذرنده استغفر الله ربی و تو استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله ربي وأتوب إليه يا من إذا وعد وفى وأوعد فأفى استغفار معروف امیر مؤمنان علی علیه السلام الهی ان استغفاری الیک خدایا استغفار میکنم و اگه استغفار نکنم عاجز من از دلیل بر اینه که خیلی ناتوانم خدا اما استغفار میکنم باز برمیگردم بکنم اگه بگم چنین چنینم دیگه استغفار نکنم اما عجیبم با همه اینا اون وقت به تو عرض میکنم ای خدایی که وعده ها بشارت ها تو عمل میکنی اما تهدید که کردی بندگان من این گناه دون عذابش این تهدید کردی ما را میدانم که تهدیدات و عز میزنی عز میزنی یا من ازا وعد وفا و آمد از افا تو مهربان تر از آنی که وقت استغفار کنم سرزنشم کنی بازم میگم استغفر الله ربی و توبه استغفر الله ربی و توبه کاری میکنیم که خیلی مطمئن بشیم خیلی شنیدید من تأمل در تکرار اینجور چیزام دارم که وقتی امام حسین امیر المؤمنین فاطمه اطهر برای انسان استغفار میکنن که اون کارو میخوایم بکنیم یه کاریست که وقتی انجام میدیم حدیث داره امام حسین برای ما استغفار میکنن به پدر بزرگوارشان میگویم بابا شما برش استغفار کن مادرشون زهر آلا سلامت میگویم مادر شما برشون ازدوا کن اون چیه السلام علیکه یا متاثرمون میکنه خوار عزیزتون جانی بشتن بدینم سر مریدتون برای
کنید شر را از قتل گه بیرون کنید ای ملائک روی در آمون کنید شم را از قتل بیرون کنید یا بگیرید از کف او خنجر یا ببندی دو چشم مادر حسین یه نوای کربلایی بزنی من همین دو سه بیت و التماس دام انشاءالله همونطوری که آجا گفتن مشمول دعای پنجتن آل ابا بشیم گفت خودم دیدم پیمبر ناله میزد خودم دیدم سرشک مادرم را خودم در بر کشیدم اکبرم را خودم دیدم گلوی اصغرم را خودم دیدم که ادا می دویده آماده شدی برای مثل بسم الله دلای کربلایی خودم دیدم که ادا می دویدم خودم دیدم سرش را فرج آقامون هر کجا نشستی بگو یا حسین من کیستم که گریه کنم در عزای تو؟ گریان بهر تو همه انبیا حسین، من کیستم که بر تو بگیرم عذاب؟ خدا صاحب عزای توست، به حق خدا حسین. یا ابا عبدالله، مهر تو جان ما بود و هیچ قدرتی ما را نمیتوان کند از تو جدا حسین. چقدر زیباست گریه کردن برای امام حسین. مشمول رحمت خدا و دعای پنجتن قرار بگیریم. مصیبت من همه خط و دلاتون آماده است. یا ابا عبدالله، خدا نکنه مادری چنین صحنه ای رو ببینه. این غم کجا برم که نگه کرد فاطمه؟ این غم کجا برم که نگه کرد فاطمه؟ قاتل برید رأس تو را از قفای حسین. آخ دریغا کوفیان پروا نکردند، دری جز غم برویت وا نکردند. حسین جان، تو را با کام اتشان سر بریدند، حیا از مادرت زهرا نکرده حسین.
رنجیده ای مگر، رنجیده ای مگر که رخ از مد نهان کنی حسین حسین؟ رنجیده ای مگر که رخ از مد نهان کنی، یا اون که خواهی صبر مرا امتحان کنی؟ همون روزه ای که اشاره بر بودن مخدوم گرام خودم، همین چند بیتو یا زایم از زمان، لبها چو چوب خوش به هم میخورد چرا؟ گویا که زیر لب گله از ساربان کنی حسین حسین. های کردی ایان به خلق که قرآن ناطقم، دیگر چه حاجت از که اون را بیان کنی؟ سالار کاروان غم، ای ماه از چه رو امشب نگاه بر عقب کاروان کنی؟ شاید که ناز داند افتاده از جدو، خواهی که با خبر زمین زمال کنی حسین.